خب در دقایق پایانی نخستین گام از برنامه خونیاگران هستیم، برنامه‌ای که اختصاص داره به حوزه پیوند کتاب و موسیقی، و امیدواریم که در برنامه‌های پیش رو همچنان معرفی کنیم بزرگان موسیقی ایران زمین رو، بزرگانی که در از اونها کتاب یا اسناد مکتوبی هم به دست رسیده. آقای بردیا هستم، سپاسگزارم از حضور شما و امیدوارم که در برنامه‌های آتی نیز کنار شما هم کلام و هم دل بشیم با هم.
خیلی متشکرم.
و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران. در هفته پیش رو نیز خونیاگران رو همراهی کنید. بدرود. سپاسگزارم که شنونده ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. شنیدنی‌های تاریخ برنامه پیشروی ماست که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع از پای اصیل ایرانی.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. آریایی ها در 1400 سال پیش از میلاد به وسیله عرابه های اسبی جابجا میشدند و عرابه‌های معروف آنها در طول تاریخ باستان توجه تاریخ نگاران را به خود جلب کرده است. حضور و همراهی این حیوان از آغاز در میان آریایی‌ها و در فرهنگ اقتصادی و اعتقادی ایرانیان سبب شده که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ ایرانی داشته باشد. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخی و جذاب درباره اسب‌های اصیل ایرانی را می‌شنویم. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. سلسله مادها که حدود یک قرن و نیم در ایران حکومت کردند، در نبردهای خود اساسی ترین نقش را به سواره نظام داده بودند. همین موضوع سبب شد که پادشاه سوم ماد برای رویارویی با ارتش آشور که در بین النهرین وجود داشت، رسته سواره نظام را تأسیس کند. بعد از اتحاد مادها و پارتها و پارسها که همگی آریایی بودند، یورش به قوم آشور و شکست دادن آنها پیش آمد. این پیروزی دروازه‌ای برای ورود اسب آریایی به دنیای عرب شد. البته پیش از آن زمان هم اعراب اسب را از آشوری‌ها گرفته بودند و آشوری‌ها نیز اسب را در یورش‌های قبلی از قوم آریان به دست آورده بودند. چینی‌ها نیز در منابع فرهنگی خود از اسبان تیزتک اشکانی که مؤثرترین ابزار کار پارتیان بوده نام بردند. پارت‌ها قومی ایرانی و آریایی بودند که مردان و اسبان جنگی بسیار خوبی داشته و واژه پارتیزان به معنای چریکای جنگی از نام قوم پارت برداشته شده است. در زمان اشکانیان در کارهای بازرگانی اسب نقش بسیار مهمی داشت، هم برای حمل و نقل بار و هم برای فروش اسبان را به جزایر و سرزمین‌های حاشیه خلیج فارس می‌بردند. اشکانیان برای حفظ جان اسبان خود در مبارزه ها بر تن آنها پوچش های فلزی می کردند و با پوچش های فلزی و چرمی بدن اسب را می پوشندند. به این پوچش ها در اصطلاح برگستوان می گفتند. در تاریخ آمده تیرداد سوم پادشاه اشکانی که با برادر خود بر سر فرمان روایی در جنگ و ستیز بود، از بروز خشکسالی دیرپایی که گریبانگیر مردم ایران بود رنج می برد. خوابگزاران به او گفتند کلید این بدبختی در دست توست و این امر پایان نمی گیرد مگر با قربانی کردن اصل خود به درگاه خدا. تیرداد با وجود علاقه فراوانی که به اصل خود داشت، آن را کنار رود فرات قربانی کرد. به گواه تاریخ، خاستگاه اسب ایران بزرگ بود که از شمال به کنارهای دریاچه آرال، از خاور به دامنه پامیر و ماوراءالنهر و از جنوب به کرانهای خلیج همیشه فارس تا شمال آفریقا و از باختر به بین النهرین تا سرزمین بیزانس گسترده بود. از این رو میگویند در سراسر جهان نمیتوان اسبی یافت که خون اسب ایرانی در رگهایش روان نباشد. باستانشناسان از دل خاک سنگ نوشته ها و ستون هایی را از کاخهای آپادانا و شوش و تخت جمشید به دست آوردند که در آنها نقش هایی از پیکر اسبان دیده می شود. در سیلک کاشان بقایای زین و برگ و در منطقه سلوز در 50 کیلومتری ارومیه لوازم سوارکاری کشف شده است. در تپه گیان در نهاوند و در خوروین در نزدیک کردان تصویر اسب بر روی گلدان دیده شده و در املش گیلان کوزه‌های سفالین مربوط به 1200 سال پیش از میلاد که نقش اسب در روی آن حک شده به دست آمده. همچنین کشف اسکلت چند سوار و اسب در رستم‌آباد شمال و یا اشیایی همچون لگام و زین در مناطق لرستان و پارس اتکای ایرانیان را در امور سیاسی و نظامی و اقتصادی به اسب نشان می‌دهد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اسب از دیرباز در خدمت انسان بوده و بار اول این حیوان به دست ایرانیان تربیت و به جان عرضه شده است. نام اسب به عنوان بخشی از نام انسانها در دوران باستان در بین ایرانیان متداول بوده، مانند ارجاسب، جماسب، تهماسب، لهراسب و گشتاسب. در کتابهای مورخینی مانند هرودوت، هومر و گزنفون به نام آریایی ها احترام گذاشتند و هر جا بحثی از سوار و سوارکاری به میان آمده آن را به ایرانیان ربط دادند. گزنفون در یادداشت‌های خود آورده است که هر کجا اسبان تندرو و عرابه‌های نیرومند باشد، بزرگی حکومت در آنجاست و برای تشویق ملت خود می‌گوید سواری را باید از ایرانیان آموخت. مارسلن در کتاب خود به نام تمدن شرق می‌نویسد ایرانیان دلیرند و در سواری و تیراندازی کمتر قومی به آنها می‌رسد. مراتع کشور ایران بسیار بزرگ است و نژاد اسب مخصوصی در آنجا چرا می کند که در تمام دنیا بی نظیر است. ایرانیان به خوبی روی آنها پریده و با چستی و چالاکی بی اندازه سواری خوبی می کنند و در جای دیگر می گوید اگر سایر تاریخ نویسان این مراتب را نقل کرده اند، من با چشم خود دیدم. هرودوت تاریخ نویس یونانی نیز در 2100 سال پیش می نویسد ایرانیان از 5 تا 20 سالگی سه چیز می آموزند: سوارکاری، تیراندازی و راستگویی. اسب‌های بسیاری در تاریخ این سرزمین همواره با سواران جاودان گشته و در کتاب‌های تاریخی و سینه‌های مردم و فرهنگ ایرانی ثبت شدند، مانند شباهنگ بیژن، رخش رستم، شبدیز خسرو پرویز، گلگون گودرز، بهزاد کمبوجیه و غزال شهباز. در نوروزنامه خیام چنین آمده: از صورت چهارپایان هیچ صورتی نیکوتر از اسب نیست. اسب شاه همه چهارپایان چرنده است. در قابوسنامه هم این جمله آمده است که جهان به مردمان به پای است و مردم به حیوان، و نیکوترین حیوانات اسب است و داشتن آن هم کت خدایی است و هم ثروت. مارکوپولو جانگرد ونیزی نیز در سفرنامهش می نویسد: در ایران قشنگترین اسب‌های شرق وجود دارد که بازرگانان آنها را برای فروش به هندوستان می آورند و به بهای گزاف به دیگران می فروشند. شاردن جانگرد فرانسوی درباره نژاد اسب‌های ایرانی می نویسد: اسب ایرانی بهترین و زیباترین اسب جهان است. از حیث قد بلندتر از اسب‌های دیگر است. صورت ظریف، ساق‌های باریک در این حال محکم، اندام بی نهایت متناسب دارد. آرام و صبور و شوخ‌طبع است، پرکار و چالاک، قانع در خوراک، به طوری که میتوان آنها را با هر علوفه‌ای غذا داد. از معروف‌ترین اسب‌های تاریخ اسبی است که در زمان فتلی‌شاه قاجار به ناپلئون هدیه شد. در ماه اوت سال 1715 در زمان فتلی‌شاه قاجار به مناسبت روابط حسنه بین دولت ایران و فرانسه، یکی از اسب‌های نامی ایران به رسم پیشکش و هدیه به دربار ناپلئون بناپارت فرستاده شد. این همان اسب سفید معروف ناپلئون است که نقاش معروف هوراس آن را نقاشی کرده است. نام این اسب جان پیما بود و پوستش هم اکنون در موزه لوور قرار دارد. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ با شما عزیزان شنونده هستیم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly. And very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من مهدوی هستم. در فرصت‌های گذشته با سفرنامه خوانی در خدمتتون بودم و الان ادامه داستان. دو روز دیگر هم در سئول ماندم و با دوستانم لحظاتی را در طبیعت و ساعاتی را با مردم گذراندیم و سفر را با خاطره خوشی در سئول به پایان رساندم. بعد از پایان فستیوال تازه فهمیدم غذا خوردن در کره جنوبی چقدر برایم سخت است، چون قبل از آن دوستانم برایم غذای گیاهی آماده می کردن و حتی در سالن المپیک پارکتل جایی برای نماز خواندنم درست کرده بودند. اما در رستوران ها این موضوع قابل کنترل نبود و باعث شد که بیشتر اوقات برنج شفته و خالی بخورم. آخرین خداحافظی ها هم انجام شد و با دلی گرفته از پایان یافتن سفری بی نظیر و استثنایی به چین پرواز کردم. به درخواست خانواده‌ام در ایران قرار بود که طوری حرکتم را تنظیم کنم که روز به ایران برسم و این امر از کره جنوبی میسر نبود، چون پرواز ایرانیر از سئول به تهران هنگام شب می رسید و پرواز پکن به تهران بود که این امر را امکان پذیر می ساخت. بنابراین 24 ساعت دیگر در چین ماندم و در نهایت بعد از 16 ماه و 4 روز سفر در تاریخ 25 جولای 2004 به ایران بازگشتم. با دیدن دوربین ها و خبرنگاری که در سالن اولیه فرودگاه منتظرم بودند، متوجه شدم که مراسم استقبال با مراسم بدرقم بسیار متفاوت است و خبردار شدم که جمعیت زیادی در سالن به انتظارم هستند. به درخواست خبرنگاری که از شبکه های تلویزیونی مقابل دوربین بزرگ او قرار گرفتم. دوستان عزیز، خیلی از همه شما متشکرم که در فرصت‌های گذشته پای صحبت‌هایم و پای سفرنامه خوانی کتاب مسیر صلح نشستید. سفری که 16 ماه و 4 روز طول کشید. سفری که اهدافی داشت که اولین آن جمع‌آوری حمایت مالی برای بچه‌های یتیم بود. دومی یک گفتگوی عملی بود با جوانان کشورهای مسیر و آشنایی با اقوام ملل مختلف و تبادل اطلاعات. و سومی هم دیدن نشانه‌های خداوند در جهان.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها میگوین وقتی میخواهن مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنن، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمیاد.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
سفری بسیار بی‌نظیر بود دوستان عزیز. من خواستم یکی از تجربیات سفر رو که در خود کتاب و سفرنامه خانی برای شما ذکر نکرده بودم در این آخرین فرصت براتون بیان کنم. بعد از این سفر یکی از دستاوردهایم این بود که بدونم مردم همه دنیا، مردم همه جهان، همه عشق رو میفهمن، درد رو میفهمن، رنج و دوستی، خنده و شادی رو میفهمن و این چیزهایی هست که بین همه مردم در همه جای دنیا مشترکه و همون زبان دله که زبان مشترک بین همه آدم هاست. به نظر من توی تجربه‌ای که به دست آوردم این دیپلماسی مردم، گفتگوی مردم با مردم بهترین راه هست که ما بتونیم به صلح برسیم، به آرامش برسیم و این محقق میشه با اینکه ما بتونیم ظرف دلمون رو خالی بکنیم، بتونیم با مردم جهان و با مردمی که میبینیم، حتی کسانی که در نزدیک ما و در کشور خودمان و از آشنایان ما هستن، بتونیم بدون قضاوت برخورد کنیم، بتونیم با دل خالی بریم و مردم رو همانطور که هستن بتونیم ببینیم و باهاشون آشنا بشیم. خب این دنیا رو جای خیلی بهتری برای زندگی کردن میکنه، جایی میکنه که شاید ما بتونیم نسلهای بعدمون رو با آرامش بیشتری به دنیا بسپاریم و بتونیم خاطره خوبی از خودمون براشون به جا بگذاریم. سفر دور دنیا هم همینطور بود، تجربه‌ای که با مردم جهان داشتم، تجربه‌ای که همه مردم دلشون می‌خواست که به آرامش برسن، به صلح برسن و تجربه‌ای بسیار بی‌نظیر بود. امیدوارم که شما عزیزان بتونین تجربه سفر کردن رو داشته باشین، هر چقدر کوتاه، هر چقدر مدت زمانی کمی باشه، ولی اجازه بدین که این تجربه رو داشته باشین و بتونین قدم در راه‌های جدید بگذارین، چون سفر کردن بازتاب متفاوتی برای ما داره، نعمت‌های زیادی به ما میده. یکی این که ما میتونیم از غار تنگ خودمون بیایم بیرون، میتونیم افق‌های دیگر رو ببینیم، با آدم‌های دیگه جهان آشنا بشیم، افق‌هایی که خودشون برای ما هر کدومشون یک دنیا رو برای ما باز می‌کنن و این خیلی با ارزشه. میتونیم با تجربه‌های دیگر مردم در جهان آشنا بشیم، میتونیم فن و حرفه‌های متفاوتی رو در دنیا یاد بگیریم، میتونیم با فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف جهان آشنا بشیم و از همه مهمترین که میتونیم خودمون رو بشناسیم، میتونیم به خودمون و به خدای خودمون نزدیک بشیم و اینا از تجربیات بسیار بسیار با ارزش و بسیار استثنایی سفر کردن هست. امیدوارم که نصیب همه مردم جهان بشه. شما رو به خدای مهربان میسپارم و دوباره ازتون تشکر میکنم که در این مدت همراه هم بودین. از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
جوین گرجی با آرد جو.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی.
کیک گرجی هر جا که باشه دور همین هم باهاش. کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه.
کینگ کیک گرجی.
امشب در فرهنگ چارواه ساعت 24 تا 2:30 بامداد رادیو فرهنگ
جاده برای رسیدن رسیدن آدم ها به هم دیگه. امضا شبانه رو. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
بخش شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، چنان که شنیدید بخش ویژه برنامه چهارباغ یعنی شبانه رو در پیش خواهیم داشت. انشاءالله ساعت 24 که برنامه چهارباغ رو آغاز کردیم و به سراغ شعر و موسیقی رفتیم، در پسین برنامه چهارباغ بخش ویژهش رو آغاز خواهیم کرد که همون شبانه رو هست. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق 2 شماره تلفن و 1 شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. ساعت 24 ضیافت شبانمون رو در رادیو فرهنگ آغاز خواهیم کرد به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی. حوالی ساعت 1:30 بامداد هم بخش ویژه چهارباغ یعنی شبانه رو آغاز خواهیم کرد، بخشی که هم دل و همراه و هم نفس خواهد بود با اهالی جاده ها، رانندگان خوب و شریف و اهل دل. بخش شبانگاهی رو پی میگیریم، بریم یه قطعه موسیقی بشنویم، بازگردیم.